انعكاس
انعكاس انعكاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم بعنوان مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دیدار اعضای ارشد شورای علمای شیعه افغانستان با ریاست الوزرای حکومت طالبان. و باز شدن گذرگاه تورخم بر روی بیماران افغانستان. عضو ارشد شورای علمای شیعه افغانستان خبرهای منتشر شده درباره ارائه پیشنهادهای مکتوب به مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی حکومت طالبان را رد کرد. سید حسین عالمی بلخی در مصاحبه اختصاصی با رادیو دری افزود در دیدار اخیر شورای علمای شیعه با محمد عبدالکبیر پیشنهاد مکتوب جدیدی با وی ارائه نشده و این موضوع مربوط به جلسات گذشته است. وی افزود در این نشست درباره عید فطر و اختلافات احتمالی بر سر رؤیت هلال ماه شوال گفتگو و تأکید شد که این مسئله فقهی است و جنبه سیاسی نداره. رئیس دارالانشای شورای علمای شیعه افغانستان اضافه کرد از آنجا که مطابق فقه جعفری اثبات رؤیت هلال شرایط خاص و متفاوتی با فقه حنفی داره، سال گذشته سوی تفاهم‌هایی در این زمینه ایجاد شده بود که در جلسه روز چهارشنبه برای جلوگیری از تکرار این سوی تفاهم‌ها با معاون سیاسی طالبان تبادل نظر شد. عالمی بلخی گفت بر اساس از طالبان خواسته شد که در صورتی که امسال اختلاف نظری بر سر رؤیت هلال ماه شوال و روز عید فطر پیش آمد، امارت اسلامی در این باره اجبار یا اکراهی برای شیعیان ایجاد نکنه. این اظهارات سید حسین عالمی بلخی در حالی مطرح شده که پیش از این ارگ تحت کنترل طالبان در بیانیه ای از دیدار محمد عبدالکبیر و شورای علمای شیعه خبر داده و اعلام کرده بود که در این جلسه علمای شیعه پیشنهادهای خودشان را به صورت کتبی به مولوی عبدالکبیر تحویل دادند. گفتگوی کامل سید حسین عالمی بلخی عضو ارشد شورای علمای شیعه افغانستان را که در گفتگو با همکارم بصیر احمد حسین زاده بیان کرده دعوت میکنم که بشنوید. پرسش نخست همکارم از آقای عالمی ای بود که در جلسه دیروز با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی حکومت طالبان چه گذشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ماه مبارک رمضان تبریک میگیم شنوندگان اقتصادی دری. و بعد ما البته پیشنهادهای مردم تشیع به امارت اسلامی را در گذشته تحلیل داده بودیم که بیشتر از 20 مورد است و در جلسه دیروز که ما با جناب دولت صاحب عبدالکبیر داشتیم در رابطه با مجموعه و پیشنهادات صحبت نشد و پیشنهادات جداگانه زیر بحث است. ما فقط در موردی که فعلا امکان داره به او مواجه شدیم صحبت کردیم. مسئله عید فطر را شما متعذر هستین، سال گذشته یک سوی تفاهم شد بین مردم تشیع و امارت اسلامی. ما به خصوص در رابطه با مسئله عید فطر که سوی تفاهم نشد امسال پیش از پیش صحبت کردیم. برای مردم تشیع مطابق فقه جعفری اثبات رؤیت هلال شرایط خاصی داره و او شرایط وقتی تحقق پیدا نکنه اون روز باز مردم تشیع عید نمی کنند و یک مسئله فقهی است و مسئله سیاسی نیست و امسال سوی تفاهم موجود نیست و مامورین امارت اسلامی رعایت کنند این موضوع را و اجبار یا اکراهی برای افطار در روز اختلافی نکنند، روزی که اختلاف بین تشیع و تسنن باشه رؤیت هلال، چون این موضوع مشخص است. شیعه هم میگه که سم لرویا و افطر لرویا، سنی هم همین میگه سم لرویا و افطر لرویا. یعنی رؤیه، یعنی رؤیت هلال بالاخره خب یک مقدار شرایطش متفاوت است، گاهی یک روز فرق میکنه که ما گفتیم احتیاطاً پیشگیری شو، اگر امسال هم این روز فطر متفاوت شده بعد پیش از پیش صحبت شده باشه سی تفاهمی در این رابطه صورت نگیره. ما امیدوار هستیم که انشاءالله مثل بعضی سالها روز عید فطر اتفاقی باشه که مشکلی وجود نداشته باشه. اگر احیانا روز عید فطر اختلافی شد ما به اونا گفتیم که یک موضوع فقهی است تا کدام مشکل خلق نکنه و سی تفاهم وجود نیاره. موضوع دومی هم که ما مطرح کردیم بحث وقف بود. یعنی از جمله مجموعه خواسته هایی که مردم تشیع داره دو تا موضوع را ما دیروز برای که مبتلابی هست و در همین زودی ها امکان داره ما با اون مواجه شدیم با اون خاطر که با مواجه شد کبیر مطرح هستن.
در رابطه با وقف چی موضوع امکان داره که چالش برانگیز بشه جناب آقای عالمی؟
در رابطه با وقف گاهی، البته همه موقفات اینجوری نیست، موقفاتی از اهل تشیع توسط خود مردم تشیع اداره میشه، موقفاتی که بالاخره یک حالت عمومی برای خودش گرفته گاهی یک مقدار بالاخره در موردش در نحوه ادارش کدام صحبتهای صورت میگیره که ما گفتیم همین موقفات تشیع وقف خاصه و عامه هر چه که هست در اختیار اهل تشیع باشد. در وقف خاص فعلا ما کدام مشکل خاص نداریم، وقف عام که اماکن عمومی که هست یکان وقت بالاخره خود در مورد کیفیت اداره صحبتهای پیش میاد که ما گفتیم و هم اگر واگذار شود به مردم تشیع.
در مورد این هر دو پیشنهادی که برای حکومت طالبان دادن پیشنهادار واکنش مولوی عبدالکبیر چی بود؟
ایشان واکنشش مثبت بود، نکته خوبی است، در فرصت خوبی مطرح شده. گفتن ما با مسئولین مربوطه این موضوع را صحبت میکنیم، اگر ضرورتی با صحبت بیشتر داره با جلسات مشترک گذاشته خواهد شد. ما امیدوار هستیم که انشاءالله در این رابطه کدام حرفی وجود نداشته باشد. سال گذشته یک تشویش بود هم برای امارت اسلامی هم برای ما و انشاءالله که امسالی پیشگیری شده بود.
شما پیشتر در صحبت های خود گفتین که تا کنون چندین بار پیشنهادات مواضع شیعیان و شورای علمای شیعه به صورت کتبی با مقامات طالبان مطرح کردین. خب الان نزدیک به 3 سال از حکومت طالبان سپری میشه، تا کنون پیشنهاد مشخصی از سوی حکومت طالبان در رابطه با درخواست های شما ارائه شده و گفتن که قرار است چه کارهای انجام بدن در این زمینه؟
ما ببینید یک سلسله چیزایی است که ما شما میبینیم در کشور جریان داره. مثلا شعائر مذهبی هست، مناسک مذهبی را که ما داریم مثل محرم، شب قدر، بالاخره خب موارد دیگه عید و مسائل به شکل که در مذهب شیعه هست الان انجام میشه و کدام مشکلی هم وجود نداره. بعضی موارد اخیرا بحث بود، از جمله بحث ثبت و راجستر مدارس دینی مردم تشیع که بالاخره طبعا وقتی ثبت و راجستر شد یک مثال مسائلی در ارتباط با استاد در رابطه با مضامین درسی اونا مطرح میشه. این موضوع صحبت شد با وزارت معارف و اونا داشتن قطبی که در این قسمت ادارات مربوطه امارت اسلامی مداخله نکنن که گویا ثبت اجباری تلقی شود و اینا. خب موارد دیگری هم هست که در این مدت 3 سال به گونه‌ای که مذهبی در مذهب تشیع وجود داره انجام میشه که مشکلی خاصی نبوده، یا مثلا در حل و فصل دعاوی از مسائل است که ما همیشه خواستیم که مطابق فقه تشیع یا قانون اول شخصی باید انجام شود، او هم فعلا به صورت غیر رسمی انجام میشه. دعاوی که به محاکم برده میشه و اونا وقتی میبینند طرف شیعه هست و علمای تشیع راجع میکنند، اما یک کمک این روش ضعیفتر است و به شکل محکمه غیر رسمی از علمای تشیع خواسته میشه که ما خواستاری هستیم که یک قدم پیشتر بره و در محاکم باید یک آدرسی وجود داشته باشه برای حل و فصل دعاوی و ضرورت دینه باشه که یک دفعه راجع شود بعد اینا فیصله کنن. بعد از اون ابتدایی که مراجعه میکنن و قاضی شیعه باید بوده باشه. خب یک سلسله مواردی در این رابطه هست، مثلا سال گذشته ما شاهد بودیم که در بعضی موارد از طرف وزارت معارف بخشنامه شد در جاهایی که دانش آموزای اهل تشیع اکثریت دارد فقه و عقاید شیعه باید تدریس شود. خب مثلا یک چیزایی هست که فعلا وجود داره و عملی میشه و چیزایی هم هست که از طرف امارت اسلامی مجاب منفی داده نشده در هیچ موردی را معقول به زمان کردن. نانون مثال ما مثلا مدرک کردیم که مذهب شیعه باید در قانون اساسی مطرح شود به گونه‌ای که تجویز کند که در همه موارد حمل فتح دعایی و غیره اینا برای نظر تشیع مطلق فقه شیعه بوده باشد. نه خب هنوز بحث قانون اساسی تا برسد و در اونجا بحث شود مطرح شود خب زمان میخواید. بعضی موارد هم اونا خود اکثر ملاحظاتی دارند که بازن میگه ما میشینیم سری صحبت میکنیم از شیخ سید هیبت الله باید در این رابطه کشف و تکلیف شد و اونا خودشان تصمیم نهایی بگیرند. او یک پروسه ایست که دوامدار است ولی متاسفانه این مقدار زمان بیشتر گرفت. ما توقع داشتیم که زودتر حل میشد. خب شاید با دلیل معاذیری که وجود دارد کمی زمان بیشتر گرفت. ما امیدوار هستیم که انشاءالله به مرور زمان همه مسائل حل شده و به توافق کلی و صددرصدی برسیم.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. ساعت 7:12 دقیقه است، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه انعکاس. سخنگوی حکومت طالبان نگرانی ها از ادامه محدودیت ها علیه زنان و تضعیف نظام آموزشی افغانستان به دلیل محرومیت دختران از تعلیم را رد کرد و بار دیگر از ادامه کار حکومت روی موضوع تعلیم دختران خبر داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه اختصاصی با رادیو دری در پاسخ به این سوال که آیا نگرانی های فراوان داخلی و خارجی از تضعیف نظام آموزشی در افغانستان در سال تعلیمی پیش رو با حضور دختران در مکاتب و دانشگاه ها رفع خواهد شد یا نگفت، بر سر موضوع تعلیم دختران از صنف 7 تا 12 و تحصیلات عالی خانم ها کار جریان دارم و توقف تعلیم دختران صنف 7 تا 12 و تحصیلات عالی دختران را سکتگی توصیف کرد و گفت البته در جایی که ما سکتگی داریم این نیاز به یک آمادگی داره، هم به لحاظ اقتصادی نیاز به مصارف داره و هم نیاز به زمان داره و روندش ادامه داره. مجاهد با این حال تاکید کرد که در مجموع دسترسی مردم افغانستان به تعلیم بیشتر و مؤثرتر شده و ای گفت قبلا تا 30% خاک افغانستان دسترسی به تعلیم داشتن اما حالا 100% شده و در تمام قریجات مکاتب و مراکز تعلیمی گسترش پیدا کرده و دسترسی زیاد شده. مجاهد در پاسخ به این پرسش که در این صورت علت ابراز نگرانی جامعه جهانی از وضع زنان در افغانستان چیست گفت اونا از بعضی موضوعات من حیث بهانه استفاده می کنن و قدرت هایی که شکست خوردن و به افتضاح اخراج شدن علیه حکومت اسلامی مصروف پروپاگاند هستند. مقامات محلی طالبان در ننگرهار گفتند که بیماران سرطانی که کارت 6 ماهه دارند میتونن بدون ویزا با پاکستان برن. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار روز پنجشنبه 24 اوت از بیماران خواسته تا هر چه زودتر خودشان را به گذرگاه تورخم برسانند. این در حالی است که پیش از این مقام‌های محلی طالبان در ننگرهار گفته بودند که پاکستان گذرگاه مرزی تورخم را برای بیمارانی که پاسپورت و ویزا ندارند بسته و به اونها اجازه ورود نمی‌دهد. پاکستان ماه قوس گذشته هم گذرگاه تورخم را برای بیماران بدون ویزا بسته بود. همکارم محمد آصف شینواری در همین خصوص بیشتر توضیح می‌دهد.
روی مریضان لاعلاج یا مریضان مبتلا با بیماری سرطان بازگشایی گردید. مولوی صدیق الله قریشی امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار میگوید که پاکستان گذرگاه تورخم را که مدت 3 روز قبل برای رفت آمد مریضان مبتلا با بیماری سرطان مسدود نموده بود و گفته بود که بعد از این مریضان همچنان بدون گذرنامه و ویزا با پاکستان سفر کرده نمیتواند، بازگشایی نمود و مریضانی که قبلا اسناد مبتلا شدن به بیماری سرطان را با کمیسیون ویژه در شهر جلال آباد ارائه نموده بود و از جانب این کمیسیون اجازه نامه های ویژه برای مدت 6 ماه به آنها صادر شده بود و در مدت 3 روز به این طرف در شهرک مرزی تورخم حضور داشتند، اجازه رفتن به پاکستان داده شدند. آقای قریشی گفت که پاکستان بعد از آن گذرگاه تورخم را برای مریضان مبتلا به بیماری سرطان بازگشایی نمود که ملا شیرین اخوند والی ولایت قندهار در نشست با سرخونسل کشور پاکستان مستقر در ولایت قندهار ملاقات و صحبت نمود و از او خواست تا تمامی گذرگاه های بین افغانستان و پاکستان را برای رفت آمد مریضان صاحب العلاج و مریضان مبتلا به بیماری سرطان بازگشایی نماید که بعد از این نشست پاکستان اجازه عبور و مرور برای مریضان مبتلا به بیماری سرطان دادن. 3 روز قبل پاکستان گفته بود که به تاریخ 21 ماه مارچ که مصادف میشه با هفته اول سال نو خورشیدی دروازه های عبوری بروی مریضان صاحب العلاج و رانندگان وسایط باربری که در حال حاضر بدون گذرنامه ها و ویزا به پاکستان رفت آمد می نماید مسدود می نماید. اما پاکستان قبل از تکمیل شدن این میاد گذرگاه تورخم را برای رفت آمد مریضان مبتلا به بیماری سرطان مسدود نموده بود. در جلال آباد کمیسیون ویژه برای تشخیص مریضان صاحب العلاج و مبتلا به بیماری سرطان ایجاد شده که نمایندگان ادارات مختلف در آن کمیسیون وجود دارد و بعد از آن که مریضان صاحب العلاج و مبتلا به بیماری سرطان تشخیص شوند گذرنامه ویژه به اینها صادر می شود و در آن طرف خط فرضی دوران پاکستان کمیسیون دیگری را موظف ساخته که شامل چند تن از پزشکان است که اونها مریضانی که از این طرف فرستاده میشد بار دیگر مورد آزمایش قرار میدهند و در صورتی که از طرف اون کمیسیون هم تایید شود اجازه رفتن به پاکستان برای تداوی برایشان داده میشود.
گزارشی بود از همکارم محمد آصف شینواری. نشریه پاکستانی اکسپرس تریبون نوشته که رهبر طالبان با ارسال پیامی برای دولت جدید اسلام آباد آغاز تعاملات دو جانبه میان افغانستان و پاکستان خواستار شده. اکسپرس تریبون به نقل از منابع پاکستانی گزارش داده که هبت الله آخوندزاده پیام خودش از طریق والی قندهار با عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل رسانده و نظامانی هم وعده داده که برای رساندن پیام ملا هبت الله و رهبران جدید کشورش به زودی به اسلام آباد برگردند. این گزارش می افزاید طالبان با مقامات جدید حکومت پاکستان تماس گرفته و گفتگو درباره مسائل تنش‌زا میان دو کشور را خواستار شدند. روابط کابل و اسلام آباد به ویژه در یک سال اخیر با چالش‌های متعددی روبرو شده بود. در پی این چالش‌ها مولوی فضل الرحمن و مولوی سمیع الحق از رهبران جماعت علمای اسلام پاکستان چندی پیش به کابل سفر و با مقامات طالبان برای حل این اختلافات گفتگو کردند. ملا شیرین آخوند ولی طالبان در قندهار در روزهای اخیر با عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل دیدار کردند. باشندگان جاغوری در ولایت غزنی با هزینه شخصی خودشان یک پل را میان منطقه غجورک این ولسوالی و خاکران ولایت زابل ساختند. با گفته اونا این پل با هزینه 3 میلیون افغانی بر سر رودخانه ارغنداب ساخته شده. این پل به نام پل دوستی نامگذاری شده و منطقه هزارنشین قجورک را به منطقه پشتون نشین خاکران وصل میکنه. هدف از ساخت این پل سهولت در رفت آمد و تامین ارتباط بهتر میان باشندگان این دو منطقه گفته شده. ارتباط ما برقرار هست با همکارم عزیز زاهد. آی زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان برنامه نکاس، وقتتان بخیر، با برکت دعات عباداتتان در ماه مبارک پر فیض و برکت قبول درگاه حق باشد.
دعات عبادات شما هم آقای زاهد قبول باشه انشالله. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو بشنویم در ارتباط با این پلی که باشندگان جاغوری ساختن.
سلامت باشی. واقعا در جنوب افغانستان یگانه نمونه بسیار مثبت و خوبه که از اقوام مختلف، زبانهای مختلف، مذاهب مختلف و زندگی بسیار برادرانه ایشان با صمیمیتشان که تا هنوز هیچ فاصله و دوری احساس نشده است و در جنوب افغانستان یک نقطه بسیار خوب و مثبت باشندگان این ولایت است و همواره در کنار خود با هم زندگی بسیار صمیمی داشته است. در همین سلسله در یک اقدام بسیار جالب و خوب باشندگان ولسوالی جاغوری ولایت غزنی برای روستایان یا باشندگان یک ولسوالی زابل ولایت در جنوب افغانستان یک پول به هزینه شخصیشان را ساخته است. این پول هم چند میلیون افغانی هزینه داشتن، یعنی هزینهش قابل ملاحظه بود که برای باشندگان ولسوالی جاغوری که یک ولسوالی دور افتاده و اکثر باشندگانش هم مردم اهل هزاره هستند و مردم غریب هستند اما با همت هستند و با امکانات کم، این پول به شکل تحفه‌ای و برای رابطه خوب به اسم پول دوستی برای مردم زابل که و منطقه ای که پول در آن ساخته شده است، اکثریت باشندگانش مردم پشتون هستند، برای آنان ساخته است. باشندگان ولسوالی جاغوری غزنی این پول را به هزینه شخصیشان را برای مردم زابل ساخته است. منابع محلی در غزنی میگویند که باشندگان ولسوالی جاغوری مربوط ولایت غزنی این پول را در قریه به اسم قجورک که در ساحه مربوط خاکران ولایت زابل است و در مرز با ولسوالی جاغوری است، بر فراز رودخانه ارغنداب ساختند. هزینه ساخت این پول نزدیک به 30 میلیون افغانی گفته شده است و باشندگان جاغوری آن را پول دوستی نامگذاری کرده. هدف از ساخت این پول سهولت در رفت آمد و تامین ارتباط بهتر میان باشندگان این دو ساحه گفته شده است. این در حالی است که باشندگان ولسوالی جاغوری پیش از این از دهها پروژه عام که شامل ساخت مکتب، مرکز صحی و بند آبگردان بودند، از بودجه شخصی خود ساختند. مردم جاغوری در سطح افغانستان و بالاخص در جنوب و مناطق جنوب شرقی افغانستان در مورد یا با مردم فرهنگی علم دوست شهرت دارند. این عامل هستند که این مردم در سالهای گذشته پیشرفت قابل ملاحظه خصوصا در عرصه پیشرفت علمی و فرهنگی داشته است و حتی در برخی مناطق جنوب افغانستان مردم زبان زده هستند در مورد پیشرفت های علمی و فرهنگی و پیشرفت های مثبت و تحولات مثبت. اما این اقدام اخیرش واقعا یک اقدام خوبی هستند که اثرات بسیار مثبت و نیکوی بر باشندگان هر دو طرف گذاشته است، با آن که در افغانستان شاهد مسائل بسیار حاد و جدی ناخوشایندی بوده، جنگ ها و تعصبات در این کشور از سالها دکته شده بود برای افغان ها، اما مردم در جنوب افغانستان طوری که در آغاز گفتم یک زندگی بسیار صمیمانه و دور از این که هیچ تلسم نتانست این مردم را بنابر ملحوظات از هم جدا کند و روز به روز رابطه این مردم صمیمی‌تر می شود و این اقدام مردم جاغوری واقعا یک اقدام الگو بوده و مردم در هر دو طرف از آن به شدت متاثر شد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی می کنیم.
کامیاب باشید شما، بخیر باشید،
خدا حافظ. سلامت باشید، خدا نگهدار. گفتگویی بود با همکارم عزیز زاهد در جنوب افغانستان. ساعت 7:25 است و ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان دیدار و گفتگو کرد. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان با نشر خبرنامی از دیدار متقی با حسن کاظمی قومی سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان خبر داد. در این دیدار در مورد روابط دو جانبه، تجارت، ترانزیت و پیشرفت‌های سیاسی منطقه‌ای اخیر گفتگوی دو جانبه صورت گرفته. این خبرنامه افزوده که نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان درباره آخرین نشست دوحه صحبت کرده. همچنین وزیر خارجه حکومت طالبان در این دیدار درباره مشکلات پناهجویان افغانستانی در ایران، افزایش برق افغانستان، توسعه بندر چابهار و رسیدن آب به نیمروز و سیستان و بلوچستان در پی بارندگی‌های اخیر گفتگو کرد. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه قرآن و عطرت مشهد از غرفه های اتباع و مهاجرین خارجی حاضر در این نمایشگاه بازدید کرد. حسین شرافتی را در جریان این بازدید بیان داشت که در نمایشگاه امسال نیز فعالان قرآنی اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی از بیش از 10 ملیت از کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، چین، هند، آذربایجان و چند کشور آفریقایی و در قالب 23 غرفه حضور دارند. اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی مسئولیت بخش بین الملل این نمایشگاه را عهده دار است که بر اساس هماهنگی های انجام شده اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی تانستن با حضور گسترده خودشان توانمندی ها و آداب و رسوم خودشان را در این ماه مبارک در معرض نمایش قرار بدهند. فعالان فرهنگی و اجتماعی و نخبگان قرآنی بسیاری از جامعه اتباع و مهاجر در خراسان رضوی وجود دارد که دارای افتخارات ولایتی و ملی و حائز رتبه در مسابقات مختلف هستند. این نمایشگاه همزمان با شروع ماه مبارک رمضان و از 23 لغایت 29 حوت در محل نمایشگاه بین المللی مشهد پذیرای علاقمندان خواهد بود. خب قبل از اینکه از خدمت شما عزیزان شنونده مرخص شوم، میره عرض بکنم خدمت شما که تلاش میکنیم انشالله در شبهای آینده از نمایشگاه قرآن و عطرت مشهد که همین شبها در حال برگزاری است در محل نمایشگاه دائمی نمایشگاه مشهد، در واقع در محل دائمی نمایشگاه مشهد در حال برگزاری است، گزارش هایی را تهیه بکنیم و تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما خوبان شنونده. آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما را داریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radio در این مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-717-1-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. سپاس مجدد. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، برنامه انعکاس را شنیدید. از اینکه تا این لحظه با رادیو دری همراه ما هستید بسیار سپاسگزاریم. دعوت میکنم که